رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. یک جوان تاجیک را برای خبری دروغ در باره بمب‌گذاری دستگیر کردند. در شهر کیف تظاهرات عظیم مخالفان دولت برگزار شد. تلاش ارسال کمک های بشری به شهر هومس به نتیجه انجام یافت و در بازی های زمستانه المپی در سوچی نروژی پیش صف است. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان یک جوانی را با اتهام ایجاد خلل برای امنیت کشور بازداشت کردند. تلویزیون دولتی روز شنبه گفت که امرالله عظیموف با ارسال اس ام اس و یا پیامک دایر به حضور یک مرگ طلب در نماز جمعه در محله یکچنار خبر داده و مردم را به تهلوکه انداخته است. امرالله عظیموف در شرح این عمل کردش در تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت: جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. با بازگشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین، مخالفان دولت در کیف یک تظاهرات عمومی دیگر برگزار کردند. به گفته مخالفان در این تظاهرات در میدان استقلال در مرکز شهر 50,000 نفر جمع آمدند. ویکتور یانوکوویچ در حال با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد که مخالفان دولت با افزایش فشار با او طلب دارند که قانون اساسی اوکراین اصلاح شود و انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار بگردد. جزئیات ملاقات رهبران دو کشور را افشا نکردند. سخنگوی یانوکوویچ گفت که این یک ملاقات غیر رسمی بود. قرار بود رئیس جمهوری اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری را بررسی کند که روسیه وعده داد، ولی اختصاص آن را تا زمان تشکیل حکومت نو در اوکراین به تأخیر انداخت. با گذشت دو روز از بازی های المپی زمستانه در شهر سوچی، تیم ملی نروژ با 6 نشان در مقام اول قرار دارد. ورزشکاران نروژ در این مدت 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در مقام دوم هلند است با 4 نشان از جمله 2 طلا. ورزشکاران آمریکا نشان های کمتر دارند، 2 طلا و 1 نقره، و از این رو در مقام سوم جای گرفتند. تیم روسیه میزبان بازی ها تا کنون 1 نشان برنجی به دست آورده در مقام 11 است. در بازی های المپی سوچی که روز جمعه شروع شد، تنها یک ورزشکاری تاجیک شرکت میکند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بعد از 3 روز تظاهرات خشونتبار در بوسنی و هرسگوینا، روز یکشنبه وضع در این کشور خردی فقیر اروپا به اعتدال آمد. روز شنبه در چند شهر کشور تظاهرات آسایشته صورت گرفت. از جمله در شهرهای سرایو، سانسکی موست، بوسانسکا گروپ و پریدور صدها نفر علیه بیکاری زیاد و فسادکاری در حکومت اعتراض کردند. در شهر توزلا، محل اصلی تظاهرات، ساکنان شهر در پاکیزه کردن اداره های حکومتی که روز جمعه تاراج شدند کمک میکردند. اما در شهر بیهچ میان تظاهرگران و ماموران پلیس روزی شنبه برخورد صورت گرفته است، ولی کسی آسیبی جدی ندید. در بوسنی و هرسگوینا که تقریبا 4 میلیون نفر اهالی دارد، 40% مردم بیکار بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در دوشنبه اخیراً یک زنی را با گناه تلاش برای دادن تلفن همراه به شوهر زندانیش جریمه کرد. در حکم دادگاه آمده است که مغفرت بدل و برای ملاقات درازمدت با شوهر زندانیش به زندان رقم 1 در دوشنبه آمده و خواسته است تلفن نوکیا را به شوهرش برساند. اما ماموران امنیتی هنگام تفتیش این تلفن را از تکپوش و یا پمپرس پسری مغفرت بدل و پیدا کردند. به گفته دادگاه، برای این قانون شکنی خانم بدل و را 280 سامانی جریمه کردند. صحبتی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. تلاش ارسال کمک های بشری به شهر جنگ زده هومس سوریه روز شنبه به نتیجه انجام یافته است. دو ماشین بارکش شامل مواد غذایی و دارواری در راه به سوی این شهر هدف حمله قرار گرفتند و مجبور شدند که از نیمه راه برگردند. در این حادثه 4 مامور بهداشتی مجروح شدند و سازش آتش بس که به سختی میان دو طرف درگیر به دست آمد زیر سوال قرار گرفته است. شورشیان سوریه که هومس را در دست دارند میگویند حمله کاری دست نیروهای حکومتی بود، اما دولت سوریه برعکس شورشیان را متهم کرد. گفته تلویزیون دولتی سوریه، طبیبان مجروح شده کارمندان سازمان صلیبی سرخ بودند. و در ادامه سوی قصدها به جان مقامات بلندپای لیبی، افراد مسلح عبدالعزیز الحسدی دادستان سابق کل این کشور را کشتند. وزارت عدلیه لیبی گفت که عبدالعزیز حسدی را روز شنبه در زادگاهش در شهر درنه، واقع در 250 کیلومتری شهر بنغازی، با تفنگ به هلاکت رسانیدند. عبدالعزیز حسدی که اسلامگرا محسوب میشد، بعد از سقوط حکومت معمر قذافی و قتل او در سال 2011 دادستان کل لیبی تعیین شد و سال 2013 از مقامش استعفا داد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای ما در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بلی، در لوح‌های الکترونی و پلنشت‌ها نیز می‌توانید ما را پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و عنوانی چندی از گزارش‌های برنامه. یک جوان تاجیک را برای نشر بر دروغ خبر درباره بمب‌گذاری در مسجد در دوشنبه دستگیر کردند. محاسبان مستقل به زودی وضع مالی شرکت دولتی برق تاجیک را بررسی می‌کنند. نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان در انتخابات ماه اپریل کیها هستند؟ و استفاده تلفن های همراه در زندان های تاجیکستان ممنوع است، اما رایج چرا؟ طوری در خبرها نیز گفتیم، جوان تاجیکی را برای نشر اطلاع بر دروغ درباره حضور یک بمب‌گذاری مرگ طلب در مسجد در دوشنبه دستگیر کردند. اگرچه پایتخت تاجیکستان هیچگاه و حتی در زمان جنگ خونینی شهروندی شاهد بمب‌گذاری های انتحاری نشده است، اما این خبر به گفته مقامات انتظامی نمازگزاران را در این مسجد به تهلکه انداخت. سرناز روح الله همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان یک ساکن دوشنبه را بازداشت کردند که به نشر آوازه بردروغ در مورد جایگذاری شدن بمب در مسجد محله یکچینار پایتخت متهم می شود. امرالله عظیموف ساکن کوچه سعدی شیروزی با ارسال پیامک به یک نفر از حضور یک بمب گذاری مرگ طلب در نماز مسجد جامعه محله یکچینار خبر داده و مردم را به تهلکه انداخته است. نوار بازداشت این جوان را شب شنبه توسط شبکه اول تلویزیونی دولتی تاجیکستان نمایش دادند و خود او در شرح عمل کردش چنین گفت. بر اساس این خبر، امرالله روزی 7 فوریه سال روان با مقصد خلل وارد کردن به فضای آزاد و آرام جامعه، به خصوص نمازگزارانی که در مسجد محله یکچینار ناحیه سینو نماز جمعه میخواندند، خلل جدی رسانید. جوانی که پیامک را از امرالله عظیموف گرفته است، بدون بردن نامش در این نوار گفت: اما با تاکید مقامات، امرالله در مورد نوشتن پیامک نه تنها رقم تلفنش را مخفی، بلکه شخصیت خود را آشکار نکرده بوده است. مقامات کارهای داخلی با تصدیق این خبر گفتند که آنها در پی پخش این آوازه ماموران پلیس ناحیه سینو را به مسجد محله یکچینار سفر بر کردند. با گفته مقامات، هرچند این جوان عمل خود را هزل و شوخی معنی داد میکند، اما ماده 180 کدکس جنایتی تاجیکستان برای اطلاع بر دروغ عاید به کردار تروریستی جوابگری جنایتی با محروم نمودن از آزادی به مدت 2 سال را پیش بینی می نماید. ضمناً وزارت کارهای داخلی می گوید امرالله عظیموف قبلا نیز برای صادر کردن جنایت غارتگری بازداشت شده، بنابر نابالغ بودنش به حکم دادگاه به کارهای اصلاحی فرا گرفته شده بود. با وجود آن که برخی از افراد نمازگزار در این مسجد از پخش این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده، بعضی دیگر از صحبت خودداری کردند، اما چند نفر گفتند که بعد از نماز جمعه روز 7 فوریه حضور پلیس در مسجد و بیرون کردن نمازگزاران باقی مانده از داخل عبادتگاه را مشاهده کردند. سرفیناز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این خبر در تارنامه رادیو آزادی یک کاربر وبسایت ما با نام شیرخان نوشته است که در اینجا من 100% طرفدار قانون هستم، مگر این هم شوخی است در وقتی نماز جمعه؟ شما هم نظران ایشای خود را به ما نویسید. نشانی وبسایت را که میدونید ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند قرار است آخری همین سال وضع مالی شرکت برق تاجیک از شرکت های بزرگ دولتی کشور از طرف محاسبان خارجی و بر اساس معیارهای بین المللی تحقیق شود. برق تاجیک از مهمترین شرکت های تاجیکستان است، ولی سال هاست که قرضدار میماند و نمیتواند از این وضع بحرانی خارج شود. همکاری ما فرهاد میلاد این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرد.
در حالی که قرضهای شرکت برق تاجیک از نیروگاه‌ها به اصطلاح شهره عالم شده، با کجا رفتن درآمد آن را هر کس هر گونه حدس می‌زند، قرار است قرضهای آن با مدد بانک جهانی حساب و کتاب شود. اودیت یا بازرسی قرضهای برق تاجیک در حال است که این شرکت بزرگترین مؤسسه قرضدار تاجیکستان به شمار می‌آید. بنا به اطلاع رسمی، قرض دبیتوری برق تاجیک 884 میلیون سومانی را تشکیل می‌کند و بزرگترین قرضدارهایش کارخانه‌های خواجگی آب، کارخانه‌های ساحه کشاورزی و اهالی به حساب می‌روند. محمد امین امینوف، سرور گروه تطبیق کم کردن تلفات نیروی برق تاجیک، گفت این اودیت از سوی شرکت‌های خارجی و با پایه طلبات استانداردهای جهانی انجام می‌شود و افزود برق تاجیک 1.5 میلیون مشتری دارد و در دوام این بازرسی هم قرض‌های شرکت از دیگران و هم قرض دیگران در نزد شرکت بهاگذاری می‌شوند.
آخر سال 2014 این کار باید به انجام رسانید. 4 شرکت بین‌المللی که امروز از طرف بانک های مبلغ گذار این شرکت ها همچنین شرکت های بهترین جدا کرده شدند، اشتراک کرده شدند در تندر ما. بانک جهانی مبلغ گذاری میکنه.
در همین حال یک روز قبل، عبدالفتاح غایب، رئیس اگنتین نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، قرضهای دبیتوری مردم از برق تاجیک را تحت شبه گذاشت و گفت در نتیجه تفتیش 400 کارخانه در سراسر کشور معلوم شده است که ناظران برق تاجیک مبلغهای بزرگ را از کارخانه های صنعتی گرفته، قرضهای آنها را به سر اهالی بار کردند.
این فقط در طی یک سنجش ما همین قدر وای برآمد، 5 مرتبه ده زیاد، 5 مرتبه زیاد، گویا که اهالی قرضدار مشارکت در حسابات های جوریشون هم نشون میدهند که گویا اهالی استفاده کرده است، برق نسپرده است.
مسئولان برق تاجیک موجودیت این گونه مواردها را رد نمی کنند. علی خان شریفوف، سرمهندس ریاست فروش برق شرکت، میگوید از ماه ایول سال 2013 ریاست فروش برق مستقل شد و تا این زمان 17 ناظر آن 360 سند قانون ویران کنی ناظران قطاری برق را ترتیب دادند.
شاید بین 3000 و دند بدویست و که 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا ممکن که دل این افاق داشته باشند. یک ماه همه روزه کاربری کده است، میوره یفته است، جزای معمولی و جزای انتظامی داده است.
بنا به اطلاع برق تاجیک، جمع‌آوری مبلغ برق از مشتریان سال 2013 84% تامین شده، 1.275 میلیون سومانی از فروش برق به دست آمده است. بزرگترین مشتری برق تاجیک شرکت الومینیوم تاجیک یا تاوکا سال 2013 هم 4.400 میلیون کیلووات ساعت استفاده برده 215 میلیون سومانی پرداخت کرده است. با این وجود سال به سال قرضهای کردیتوری برق تاجیک افزوده، حالا به حدود 1.3 میلیارد سامانه رسیده است. قرضهای شرکت از شرکت مشترک تاجیکستان و روسیه سنگتوده 1 و تاجیکستان و ایران سنگتوده 2 به حدود 490 میلیون سامانه رسیده است. قرض برق تاجیک از انداز به 400 میلیون سامانه دکه می‌خورد. کارشناسان این همه مشکلات شرکت را محض به سرشته نکردن مبلغ از فروش برق و هم فساد گسترده در شرکت ارزیابی میکنند که به باور مسئولان برق تاجیک هنگام اودیت موشکافی خواهند شد. آنها به این باورند که اکثر قرضهای کردیتوری برق تاجیک واقعی نیستند و باید صحیح بررسی شوند. بسیاری از کارشناسان بر اینند که اگر این بازرسی خالصانه جریان گرفته، نتیجه های آن مخفی نمانند، جامعه از حقیقت حال در پس پرده این شرکت آگاه خواهد گشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصتی برنامه سر میزنیم به افغانستانی همسایه که امنیت در اون کشور برای تاجیکستان هم بسیار مهم است. قرار است ماه اپریل در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و از بس که حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی حق شرکت در انتخابات را ندارد، چندین سیاستمدار شناخته افغان حالا سعی دارند به کرسی او صاحب شوند. همکارم سجده میرزا در یک گزارش مفصل درباره نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان و سابقه آنها میگوید.
عبدالله عبدالله
دکتر عبدالله از تاجیک تباران افغانستان است. در صورت پیروزی دو نفر، محمد خان پشتون و محمد محقق هزاره، از نایبان او خواهند بود. دکتر عبدالله سابق وزیر خارجه افغانستان، از روی اختصاص جراحی حرفه‌ای چشم است. او در انتخابات سال 2009 از رقیبان حامد کرزی بود و با حدوداً 30% آرا بعد کرزی در جای دوم قرار داشت. این دلیل که دکتر عبدالله دو نفر نچندان معروف را همچون نایب خود به سبقت پرزیدنتی وارد کرده است، بسیاری را به حیرت آورد. جماعت اسلامی و حزب اسلامی از رقیبان سرسخت جریان جنگ شهروندی در افغانستان بودند، اما این رقابت گذشته در انتخاب محمد خان عضو حزب اسلامی به صفت نایب داوطلب کرسی ریاست جمهور مانیع ایجاد نکرد.
اشرف غنی
اشرف غنی سابق وزیر مالیات افغانستان است که در رشته فرهنگ انتروپولوژی یا انسان شناسی رساله دکتری حمایه کرده است. ژنرال ازبک تبار عبدالرشید دوستم و سرور دانش هزاره نایبان داوطلب ریاست جمهور اشرف غنی انتخاب شدند. تکنوکرات تحصیل کرده غرب اشرف غنی در انتخابات سال 2004 با 3% رای ها جای چهارم را اشغال کرد. همکاری او با جنگ سالار دوستم که گفته می شود در نقض حقوق بشر در این کشور دست دارد، تندیمی عجیب عنوان می شود.
زلمه رسول
زلمه رسول از پشتونهای افغانستان است که احمد ضیا مسعود تاجیک، برادر احمد شاه مسعود و حبیب سرابی، نماینده قوم هزاره را به نایبی پذیرفته است. رسول هم مثل دکتر عبدالله سابق وزیر خارجه افغانستان است و اکثریت او را همچون نامزدی پسندیده پرزیدنت فعلی حامد کرزی می دانند. او از قبیله با نفوذ محمد زای در جنوب کشور است که نمایندگان آن اثرها از رهبران ارشد افغانستان بودند. رسول یک مرد آرام طبیعت است و در طول مشاوریش بر رئیس جمهور حامد کرزی همیشه در سایه باقی مانده است.
عبدالرسول سیاف
سیوف نیز از پشتونهای افغانستان است که همراه با دو شریکش اسماعیل خانی تاجیک و عبدالوهاب یارفن ازبک وارد کارزار انتخاباتی شده است. عبدالرسول سیوف با نفوذترین نماینده مردمی از کابل بوده، یکی از نامزدهای ضد و نقیض و محافظه‌کار در انتخابات ماه اپریل عنوان می شود. روحانی تمرین دیده در مصر عبدالرسول سیوف نفری است که به افغانستان آوردن سرکرده های القاعده با شمول رهبری آن بن لادن را به او ربط می دهند. اسماعیل خان یاوری دست راست سیوف سابق وزیر انرژی افغانستان است. او جنگ سالار تاجیک تبار از ولایت هرات بوده، همچون امیر غرب افغانستان معرفی می شود.
قیوم کرزی
قیوم کرزی برادر بزرگی پرزیدنت فعلی افغانستان حامد کرزی از پشتونهای افغانستان بوده، همچون تکنوکرات معروف شده است. نایبان او در سبقت پرزیدنتی ماه اپریل نماینده ازبک تبارهای افغانستان وحید الله شهرانی سابق وزیر معدن و ابراهیم قاسمی ازاره سابق وکیل پارلمان میباشند. قیوم کرزی صاحبکار و سابق نماینده پارلمان افغانستان است که گفته میشود از پشتیبانی برادر خردش حامد کرزی برخوردار نیست.
گل‌آقا شیرزاد
شیرزای نماینده قوم پشتون است و با دو یاور خود سعید حسین عالم بلخی از قوم هزاره و محمد هاشم زری ازبک به معرکه انتخاباتی وارد شد. گل‌آقا شیرزای سابق والی ولایت‌های ننگرهار و قندهار بوده، بنابر شیوه سختگیرانه کار تخلص بولدوزر را گرفته است. زمانی رهبری در ولایت ننگرهار این جنگ سالار نیرومند توانسته است برنامه‌های مهم از قبیل محو کشتی کوکنار و کشیدن لجام جنگیان را در مدت کوتاه عملی کند. اما این پیشرفت شیرزای در سایه نگرانی های جامعه جهانی که اون نفوذ و مقام خود را برای جمع‌آوری ثروت خصوصی استفاده می کند ناپدید شدند. شیرزای از طرف رقیبانش به زورآوری و پولستانی متهم می شود.
عبدالرحیم وردک
وردک نیز از پشتونهای افغانستان است. او شاه عبدالاحد تاجیک و سید حسین انوری را از هزاره ها برای خود نایب انتخاب کرده است. عبدالرحیم وردک سابق وزیر دفاع افغانستان تا به همین نزدیکی ها مشاوری حامد کرزی بود. وردک تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا بوده، در بنیاد ارتش ملی افغانستان نقش کلیدی دارد. وردک سال گذشته در زمینه گویا یک ایده شکست های امنیتی و ناباوری پارلمان به او از مقام سبکدوش شد. او در سال 1980 رهبر یکی از گروه‌های مجاهدین اسلامی بود که بر ضد حکومت کمونیستی و ارتش شوروی جنگیدند.
قطب‌الدین هلال.
هلال از پشتون‌های افغانستان بوده با عنایت الله عنایت نماینده ازبک‌ها و محمد علی نبی‌زاده تاجیک به هم آمده است. این دو تن از نایبان نامزد به کرسی ریاست جمهور هستند. هلال عضو حزب اسلامی یک سازمان جهادی بدنام شده بود که واشنگتن رهبری آن گلبدین حکمتیار را بر روی خط سیاه تروریستی شامل کرده است. حزب اسلامی که به زورآوری و بدترین پایمالکنی حقوق انسان در سال‌های 90 متهم می‌شود، فعلا در حال مبارزه با نیروهای بین‌المللی و ارتش افغانستان است.
هدایت امین ارسلو.
ارسلو نماینده پشتون‌های افغانستان است و در انتخابات دو نفر، جنرال خدایداد هزاره و صفیه صدیق را نایب انتخاب کرده است. اخیری از نمایندگان پشتون‌های افغانستان است. ارسلو از سیاستمداران شناخته کشور و سابق وزیر مالیات بوده، در آمریکا تحصیل کرده است. نایب اولی او جنرال خدایداد در گذشته وزیر ضد مواد مخدر بود. نایب دیگری ارسلو صفیه صدیق از ننگرهار بوده، هم شهروندی کانادا دارد و هم افغانستان.
شاهزاده محمد نادر نعیم.
محمد نادر نعیم نیز پشتون است. نایبان او تاج محمد اکبر از تاجیک ها و عزیز الله پویی از پشتون های افغانستان هند. او نبیره ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان است که سال 1973 سرنگون شد و تا سال 2002 تا زمان بازگشتش به افغانستان در روم به سر می برد. نعیم از سال 2002 از وقت برگشتنش به افغانستان تا زمان وفات شاه سابق در سال 2007 از مشاوران نزدیک شاه سابق عنوان می شد.
داوود سلطان زای.
این وکیل سابق پارلمان افغانستان دیرتر از همه به حیث نامزد ثبت نام شد. داوود سلطان زای به حیث نایبان خود احمد فرید فضلی، یک مهندس از وزارت معادن افغانستان و خانم بانوی کاظمه محقق را پیشبری کرده است، ولی سلطان زای و این دو یاور او به گفته ناظران از نفوذ زیادی برخوردار نیستند و ظاهرا رأی چندانی هم نخواهند گرفت.
سوجه میرزا گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در ماه میر با نام رادیو آزادی و در ادنا کلاسنیک هم اگر صفحه داشته باشید آنجا نیز می توانید با ما پیوندید، رادیو آزادی بزنید، ما را می یابید. طوری در خبرها نیز گفتیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی اخیراً یک زنی را با گناه تلاش برای بردن تلفن همراه به شوهر زندانیش جریمه کرده است. این زن خواسته است از روی غیر مقرری و پنهان کردن تلفن در پمپرس فرزند خوردش آن را به زندان وارد کند، اما این کار به او میسر نشده است. در صحبتی که در این باره با سرگئی رمانوف نماینده مرکز مستقل حفظ حقوق انسان و از مؤلفی گزارش ها دایر به حقوق زندانیان در تاجیکستان داشتم، در باره این قضیه هم صحبت کردم و از جمله در باره ارتباط زندانیان تاجیک با جهان بیرونی. نخست از سرگئی رمانوف دایر به موجودیت تلفن های همراه در داخل زندان های کشور پرسیدم.
ما اطلاع داریم که زندانیان تلفن های همراه را از طریق بعضی کارمندان مؤسسه های اصلاحی به دست می آورند، ولی متاسفانه دلیل برای ثابت کردن این گفته ها نداریم. ولی خود زندانیان می گویند که تلفن در داخل زندان زیاد است و باید ذکر کرد که بسیاری از قانون شکنی هایی که به زندانیان ربط می دهند محض یافتن سیم کارت و تلفن های همراه در دست آنهاست. بعد کشف این قانون شکنی زندانیان را جزا می دهند و به شیزا می اندازند. دیگر اینکه استفاده تلفن های همراه در داخل زندان ها بیانگری آن است که باید قرارات امنیتی در داخل زندان ها رعایت شود، چون که در زندان ها جنایتکاران گوناگون نگه داشته می شوند و این می تواند برای امنیت و کار داخل زندان ها خطر ایجاد کند. این طرف مسئله را هم باید به نظر گرفت.
بر اساس قانون زندانیان حق دارند که با نزدیکان و اهل خانواده‌شان صحبت کنند، مکاتبه داشته باشند. می توانید این مسئله را شرح دهید؟
بر
اساس کدکس اجرای جزای جنایتی در تاجیکستان، محبوسان حق تماس با جهان بیرونه، یعنی حق گفتگوی تلفنی و حق مکاتبه را با خانواده و نزدیکان و نهادهای دولتی دارند، اما آنها حق دارند تنها از آن تلفن های استفاده برند که در زندان ها و در ماموریت مؤسسه های اصلاحی گذاشته شده اند. در این مؤسسه ها جای های مخصوص برای گفتگوهای تلفنی وجود دارد و با اجازه مقامات زندان، زندانیان حق دارند که برای مکالمه از این تلفن ها استفاده برند. بر اساس مقررات داخلی زندان استفاده تلفن های همراه ممنوع است. نگه داشتن تلفن های همراه، کامیراهای نواربرداری و دیگر وسایل مخابرات در حدود مؤسسه های مخصوص اصلاحی تاجیکستان منع است و وارد کردن آنها نیز غیر قانونی می باشد.
یعنی زندانیان هر وقت خواستند می توانند با خویشاوندانشون صحبت کنند یا معیاری وجود دارد که هفته یک بار یا دو بار؟
قایده مشخصی نیست. آنها می توانند از حساب خود و یا با اجازه ماموریت از حساب مؤسسه اصلاحی تلفن کنند. یعنی زندانی حق دارد از حساب خود هر وقت که خواهد صحبت کند، ولی اگر چنین امکان را نداشته باشد، ماموریت زندان می تواند به او اجازه بدهد که از حساب دولت گفتگو کند. اما معیار مشخص مثلا در یک هفته یک بار یا دو بار معین نشده است.
پس با نظر داشتی قضیه وارد کردن تلفن همراه به زندان، می توانیم بگوییم که شرایط و امکان صحبت با نزدیکان برای زندانیان درست فراهم نشده است؟
اگر زندانیان از تلفن های همراه استفاده می برند، پس باید این مسئله را عمیق‌تر آموخت که چرا آنها با این تلفن ها را می آورند. در اینجا می توان گفت که برای دسترسی زندانیان به تلفن های داخلی کاری درست انجام نمی دهند و به اندیشه من مقامات مسئول باید به این مسئله رسیدگی کنند.
سرگی رمانوف، حامی حقوق و نماینده مرکزی مستقل حقوق بشری تاجیکستان صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه در یک سال اخیر تعداد آشخوان‌هایی که نام خاصی محلی را دارند بیشتر شده است. مثلا یکی با نام کباب خوجندی است، دیگری با نام آشخوانه اویغوری و از این نوع نام‌ها. بعضی از مردم میگویند چنین نامگذاری یک نوع بیانگری محلگرایی است، ولی بندشه تعداد دیگر این یک کار راهی برای جلب مشتریان است و هیچ ارتباطی با ظهورات بد این محلگرایی در تاجیکستان ندارد. در این باره گزارش داریم از گنجینه گنج.
آشخانه و طربخانه های دوشنبه هرچی بیشتر نام و خاصیت محلی کسب میکنند. در پیشتاق آنها نوشتجات کباب خوجندی، سیخ کباب کلابی و یا سمرقند افغانی و همینتر آشی فرغانه، لغمان یا سمبوسه اویغوری و مانند اینها زیاد شده، گمان میرود آنها مشتریان را با ویژگی های خود جلب میکنند. دلیر کمالوف، کارمند آشخانه کلابی باستانی، میگوید از بس که در همه جا سیخ کباب های خوجندی زیاد رکلامه میشوند، مردم گمان کنند تنها خوجندی ها سیخ کباب دارند. بنابراین دلیر میگوید خواسته مردم دیگر منطقه ها را با آش پلا و سیخ کباب کلوبی و حتی افغانی آشنا سازیم. وی گفت
ما یک رکلامش کردیم که ببینن مردم بخرن، یک تعریف شا ببینن که دستاندری کلوبی ها میتونن خروکی بمزه کرده که مخری علاوات میبرد.
دلیر همچنین میافزاید با دیدن نام محل و زادگاه در بالای آشخانه ها حتما توجه میزاجان با این یا آن آشخانه بیشتر می شود. مثل که وی می گوید مشتریان اصلی آشخانه آنها مردم کلاب و همچنین افغان هایند. اما با این هم گفته می شود در شهر دوشنبه بیشتر سیخ کباب و یا آش پلاوی خوجند و سمرقند محبوبیتی بیشتر دارند و توجه آدمان به آنها زیادتر است. رحیم جانی طالب جانزاده، رهبر طربخانه واخوری، در صحبت با آزادی افزود آنها برای میزبانانشان بیشتر سیخ کباب سمرقندی آماده می کنند. وی افزود
نغزیش در چل چش سمرقندی این دردور این خالدن تمپراتور هم خیلی مناسب میقبه، یک ماه میسر هیچ نمیشه دخی هم کلین وقتی اومد میگه سیج پخته میگه تمام.
عبدالمولان جمالوف باشد یک ساکن شهر استراوشان می افزاید بار اول است که می بیند سیخ کباب هم محلی شده است. به قول جناب عبدالمولان وی سیخ کباب خوجندی کلابی افغانی و سمرقندی را تنها در دوشنبه دید است و به نظرش همش یک مزه دارد.
بعد می دانستن که ششمیک باشگاه میریم از که میریم هر از این ششمیک روش سیخ کباب.
بناان میگویند مشتریان انتخاب خوجندی کلابی و سمرقندی بودن کباب بیشتر با کیسه وابسته است تا مزه یا نام آنها. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی گنجینه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.